از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمتهای جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی ها سرمایه گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
گازت نمره ششم، ساکن خانه ای روی آب. فصل اول، وقایع اتفاقی.
انشاءالله عرض را هم خدا و هم سایه خدا که خود هم باشون به شما خواهم داد.
سر هر کوچه ای، کنج هر دکانی، بحث سر جنگ بود. ارتش انگلیس قصد کرده بود که به ایران حمله کنه و قشون ایران نه نفرات کافی داشت، نه مهمات و اسلحه‌ای که بتونه جلوی توپخانه دشمن بایسته. حکومت اعلام کرده بود که در یک روز مشخص همه مردم شهر به مسجد جامع برن، چون قرار موضوع مهمی به اطلاع عموم برسه. اما همه از ماجرا خبر داشتن. چند روز قبل تر که میرزا آخان، وزیر لشکر خاقان مغفور و صدر اعظم فعلی، سران حکومت رو جمع کرده بود که ببینه باید چه تصمیمی بگیرن، تنها پیشنهاد نقدی که نصیبش شده بود و البته با مخالفت بقیه مواجه، اعلان جهاد عمومی مسلمین بود که اون رو هم میرزا ملکم ارمنی ارائه کرده بود. مخالفت وزرا و نظامی ها از این جهت بود که میگفتن برانگیختن مردم دارای عواقب وخیمه و البته موضوعی که مورد بحث قرار نگرفته بود زمین و خاک وطن بود. روحانیون اعلان جهاد رو تصویب نکردند و اعلام کردند که در جنگ فعلی مسئله دین به هیچ وجه مطرح نیست. علی ظاهر محرمانگی مذاکرات کابینه جنگ یک شوخی بیمزه بیشتر نبود، چون از فردای اون جلسه بازاریای بازار تهران وقتی هم رو میدیدن به هم میگفتن میخوان اعلام جهاد بدن که چی بشه؟ که انگلیسی ها نیان؟ چرا نیان؟ انگلیسی ها پول دارن، خوبم خرج میکنن، چرا نیان؟ مردم عادی هم اشتیاقی به جهاد و شهادت نداشتن، چون میدونستن که اگه اندکی اشتیاق نشون بدن فوری به جبهه اعزام میشن. البته دغدغه‌شون کشته شدن نبود. فکر میکردن که اگه به جنگ برن حکومت اجازه غارت مناطقی رو که تصرف میکردن نمیده. روز موعود فرا رسید. در تهران به دستور شاه از صبح بازار تعطیل شد و مردم مسلمون به مسجد شاه دعوت شدند. تجار، کسبه، نظامیا، مردم عادی و خلاصه همه هجوم آوردند و اجتماع بزرگی تشکیل شد. همین که کسی وارد مسجد میشد دیگه نمیتونست خارج شه. فراشان شاهی مسلح به چماق‌های بلند حضار رو نگه داشته بودند و کلانترها مراقب بودند که در کوچه‌های اطراف کسی به کسب و کار نپردازد. جمعیت در مسجد میلولیدند و کاسه صبرشون لبریز شده بود و از این بی‌صبری به لودگی و متلک اندازی و شوخی‌های سخیف افتاده بودند. منتظر بودند که صدر اعظم بیاد و اون خبری رو که همه از قبل می‌دونستند رو بگه. اما میرزا دیر کرده بود. حکومت برای اون که مردم مشغول باشند، ملایی رو بالای منبر فرستاد. موعظه اون ملا درباره فواید نماز بود و اینکه اگه مردم می‌خوان به مال و ثروت دنیوی برسند، باید به موقع نماز بخونن. اما مردم که گوششون از این دست فرمایشات پر بود، بنا رو به متلک پراکنی به واعظ گذاشتن. یکی گفت تو که راز پولدار شدن رو بلدی، خودت چرا انقدر بدبختی؟ دیگری جواب اون اولی رو داد که این همین قدر که مسلمان خوبیه، تنبل خوبی هم هست. و این متلک پراکنی ها ادامه داشت تا اعلام کردند که صدر اعظم وارد شد. خب تصور صحنه فکر کنم براتون سخت نباشه. هیکل فربه میرزا آخان که تو اون هوای خفه جلوی جمعیت ایستاده و اون هم میدونه که مردم از چیزی که میخواد بگه خبر دارن و وقعی به خواستش نخواهن گذاشت. رئیس دولت چند کلمه‌ای برای تهییج احساسات مذهبی ایراد کرد. بعد اعلام جهاد رو خوند که در اون از کلیه مسلمانان خواسته شده بود که مسلح بشن و به دفاع از دین که مورد تهدید کفار قرار گرفته بشتابن. مردم هاج و واج صدر اعظم رو نگاه کردند و بعد مجلس ختم شد. صدر اعظم روش رو برگردوند و دید که مردم خوشحال به درهای خروجی هجوم بردن. در حالی که مثل شاگردهای مدرسه‌ای از سرکول هم بالا می رفتند و فریادهای گوشخراش می کشیدند و همدیگر رو زیر دست و پا له می کردند، کم کم در کوچه ها متفرق شدند. چند روزی در بازار و حمام‌های عمومی صحبت از جهاد در میان بود، ولی درباره اون شوخی و مسخرگی های زیادی می شد. همین وضعیت در شهرهای دیگه هم حاکم بود. در شیراز که یک لحظه گمان می رفت مردم از شنیدن اعلان جهاد تهییج شده و به حرکت در آمدند، معلوم شد که برای حمله به انگلیسی ها نبوده، بلکه برعکس برای کمک به انگلیسی ها بوده. این تصویری که آرتور گوبینو سفیر وقت فرانسه در ایران توی سفرنامش ارائه میده شاید تصویری واضح از موقعیت میرزا آقاخان نوری باشه، صدر اعظمی که بعد از امیرکبیر بر سر کار اومد و کماکان بر سر عمل کردش و اون چه که کرد و نکرد بین مورخا بحثه. مردی که نه شاه دوستش داشت نه ملت، ولی هر دو بهش احتیاج داشتن. اونم البته انگار براش مهم نبود که تاریخ چه قضاوتی دربارش بکنه، هر کاری که به نظرش درست میومد و انجام میداد. و البته خیلی هم به ژن خوب اعتقاد داشت، چون کیسه ها دوخت و همشهری ها و فرزندانش رو تا تونست بر مسند قدرت نشوند. بماند که مستدام نبود و نماند. میرزا آقاخان تقریبا زیر سایه ننگ قتل امیرکبیر و جدایی هرات محو شده، اما کمتر کسی رفته نگاه کنه و ببینه که در چه شرایطی دولت رو دست گرفت، وقتی به دست گرفت چه کارهایی میشد انجام داد که اون انجام نداد و اصلا وضعیت اون دوره چطوری بود و عملکرد میرزا آقاخان با توجه به اون وضعیت نمره قبولی رو میگیره یا نه. برای فهمیدن پاسخ این پرسش ها دست به نقدرین کار همین کاریه که الان دارید میکنید. به گازت خوش اومدید.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی میسازه. با این کلاس جدید دارایی میتونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
خیلی دور نه خیلی نزدیک، چیز حدود 30 کیلومتر که از تهران بیرون بزنید، آخرای بولوار اصلی لواسان به کافه خورشید میرسید. حومه‌ای تو شرق تهران که تابستان هواش کمی خنک‌تره و در زمستان یکم سردتره. اگه به کافه خورشید سر بزنید، میتونید یه فنجون قهوه یا یه لیوان چای کشمش پهلو یا یه غذای ساده و سالم رو تجربه کنید. البته کافه خورشید یه کافه خودمونی و ساده است و اگه دلتون جای لوکس و مالتور میخواد به دردتون نمیخوره، اما میتونید لپتاپتون رو بزنید زیر بغلتون از ساعت 9 صبح تا 12 شب اونجا کارهای شخصیتون رو توی یه محیط دنج و خلوت انجام بدین، یا با رفقاتون اونجا دور هم جمع بشید و از غذاهای سالم و تازش لذت ببرید. بیرون زدن از خانه و شهر رسم خوبیه، پس بزنین به چاک جده. سایت و اینستاگرام هم دارن که میتونید برید اونجا و عکس فضا و غذا رو ببینید. کافه خورشید.com آدرس سایتشونه و تو اینستاگرام هم بزنید @ کافه آندرلاین خورشید. همونجا شماره تلفنشون هم هست که میتونید برای خودتون میز رزرو کنید.
میرزا نصرالله خان صدر اعظم نوری یا همون میرزا آقا خان یک آقازاده است. خانوادهش نسلن در نسل در خدمت شاهان و سلاطین بودن. از دوره صفویه و افشاری و زندیه تا همین دوره قاجار. پدرش میرزا اسدالله خان جزو حلقه اول نظامیانی بود که به آقا محمد خان قاجار پیوست و بعدتر با حکم سرسلسله قاجار وزیر لشکر شد. در دوره فتحعلی شاه هم این سمت رو حفظ کرد و عملا فرمانده کل قوای رزمی ایران بود. میرزا اسدالله خان پسران زیادی داشت، اما از میان این بچه ها میرزا نصرالله با وجود آنکه پسر کوچکتر بود اما کفایت بیشتری داشت. برای همین در دوره فتحعلی شاه به سمت لشکرنویسی منصوب شد. همچنین بعد از این هم که پدرش پیر و فرتوت شد و فتحعلی شاه اون رو با احترام عزل و به حکومت نور و کجور منصوب کرد، میرزا نصرالله خان شد وزیر نظام. میرزا آقا خان زمانی که به وزارت لشکر فتحعلی شاه رسید 19 ساله بود. این رو از یک نامه‌ای که بعدها در زمان صدارتش می‌نویسه میشه فهمید.
خان مرحوم پدرم در سال اول وزارت لشکر من در خدمت خاقان مغفور به من فرمودند: فرزند من، گرت عزتی است در بارگاه، مشو غافل از خدمت پادشاه. من از غلام نویسی به وزارت لشکر و سرکشی کچی باشی به این علت رسیدم که یک دقیقه در خدمت غفلت نکردم. عقب جوانی و خوشگذرانی نرو. آن وقت این چاکر 19 ساله بودم.
زمانی هم که فتحعلی شاه در اصفهان درگذشت، این میرزا آقا خان بود که جسد خاقان مغفور رو با اعزاز و احترام برای تدفین به قم برد و بعدش حرم شاهی رو به تهران آورد. تو این موقعیت تاریخی میرزا آقا خان نقش محوری در انتقال حکومت از فتحعلی شاه به ولیعهدش محمد شاه داشت. در اون دوره پس از انتشار خبر مرگ شاه، ولوله‌ای بین امرا افتاده بود و سلطنت محمد شاه متزلزل بود. مدیریت بحران در اون دوره به عهده میرزا آقا خان بود و خودش هم نامه نوشت به محمد شاه که خودش رو از تبریز به تهران برسونه. اینجا یکی از اولین جاهاییه که میرزا آقا خان تواناییش رو در سیاست ورزی به رخ میکشه. اعتماد السلطنه در صدر التواریخ نوشته که
میرزا آقا خان وزیر لشکر چون به تهران آمد، داعیه سلطنت علی شاه ظل السلطان را مشاهده کرد. او بر حسب دولتخواهی و وصیت خاقان مغفور میخواست که حضرت ولیعهد از تبریز در رسد و به سلطنت نائل گردد. لحاظا در خدمت ظل السلطان به لطایف الحیل و تدبیر چند عساکر را متفرق ساخت و آنها را مرخص نمود که به مازندران به خانه ها روند و سرکشی از عیال کنند و باز اول بهار مراجعت نمایند و در این تدبیر خواست که شاهنشاه محمد شاه بدون زحمت از تبریز به تهران درآیند و ظل السلطان را استعداد مداخله نباشد و آخر الامر هم چنین شد و حق قرار گرفت و این نیکو خدمتی بود که میرزا آقا خان به ظهور رسانید.
در بحبوحه به همریختگی مملکت در پی قتل قائم مقام به دستور محمد شاه، کسی نگاه چپ به وزیر لشکر نکرد. صاحب ناسخ التواریخ می نویسه که میرزا آقا خان 100,000 لشکر رو به نام و نشان و حسب و نسب می شناخت. کمتر وقت بود که اگر از مواجب یک تن از لشکریان پرسشی می رفت، او به جریده محاسبان و نگارش لشکر نویسان حاجت افتد. البته شاید لسان الملک سپهر در این زمینه یه ذره اغراق کرده باشه، اما این قضیه نشان از اشراف کامل این فرمانده نظامی به وضعیت لشکر تحت امرشه. بعدتر هم در دوره محمد شاه و به خصوص سر لشکرکشی اولش به هرات، با میرزا آقاسی صدر اعظم محمد شاه به اختلاف میخورند و در ادامه و چند وقت پس از بازگشت از هرات به کاشان تبعید میشه. این تبعیدش به کاشان عملا اون رو در جایگاه آلترناتیو صدارت قرار میده. علت اینه که هیچ کس نه در دربار، نه در سفارتخانه ها و نه در مردم دل خوشی از میرزا آقاسی نداشت. تنها کسی که جرأت به مخالفت علنی میکنه میرزا آقاخانه و جلوی صدر اعظم میسته. نکته مهم اینه که این صدر اعظم با صدر اعظم های دیگه فرق داشت، چون که یه حالت صوفی طوری داشت و محمد شاه که مریض و رنجور بود یه طوری بهش اعتقاد و ایمان داشت و عملاً شاه مملکت همین میرزا آقاسی بود. واقعا جرأت می‌خواست روی حرف اون حرف زدن. بریم سراغ یه بخش دیگه از زندگی میرزا آقاخان، یعنی دوره تاجگذاری ناصرالدین شاه و صدر اعظمی میرزا تقی‌خان. یادتونه در نمره چهارم وقتی داشتیم درباره مهد اولیا صحبت میکردیم گفتیم که عملاً 40 روز حاکم بود. باید این نکته رو بهش اضافه کنم که در اون بلبشویی که حاکم بود و هر لحظه ممکن بود یکی علم مخالفت برداره و حکومت رو به چالش بکشه، ورود میرزا آخان به پایتخت و حمایتش از مهد اولیا عملاً خیلی از توطئه ها رو خونسا کرد و دیگه هیچ کس نمیتونست به مادر شاه نه بگه. توی کتاب ناسخ التواریخ درباره ورود میرزا آخان به پایتخت اومده که به محض اینکه مردم دارالخلافه چشمشون به میرزا آخان افتاد، به سابقه نام و مرتبتی که داشت، یک نیمه از مردم به استقبال او شتافت. انگار همه منتظر بودن که ناصرالدین شاه به تخت بشینه و حکم وزارت میرزا آخان رو بزنه. اما آقا خان اینجا رو دست میخوره، چون حکم صدر اعظمی میرزا تقی نرسیده به تهران زده میشه و عملاً آرزوهای میرزا آخان دود میشه میره هوا. احتمالاً همه درباری‌ها جا می‌خورن. میرزا تقی‌خان هم با وجود اینکه آدم زیرکیه، عملاً در موقعیتی قرار می‌گیره که جز شاه هیچ حامی دیگه‌ای نداشته و البته در یک حکومت بدرسالار شاه یعنی همه. یک نکته کوچیک در پرانتز این که خیلی ها دولت های سنتی ایران از جمله قاجار رو با مدل حکومت فئودالیسم تفسیر میکنن، در حالی که حکومت قاجار یک حکومت شرقی پدرسالار یا به اصطلاح پاتریمونیاله که قدرت بر اساس نسب و خون و پیوندهای خانوادگی توزیع میشه. واسه اینه که شاه ایران و رعیتش رو ملک خودش میدونه. نقطه قوت میرزا آخان و نقطه ضعف میرزا تقی‌خان هم همینه. میرزا آخان هم به واسطه نسب خانوادگیش و هم به خاطر فهم خودش از سیاست اون دوره از پشتیبانی یک شبکه سیاسی اجتماعی قوی برخورداره که جلوتر به زوایای مختلفش برخواهیم خورد. بگذاریم. شاه جوان و اتابک اعظم به تهران میرسن و قدرت رو در دست میگیرن و شطرنج قدرت میرزا تقی‌خان و میرزا آخان شروع میشه و در همین ناسخ التواریخ اومده که
چون در کار کشور و امر لشکر هیچ کس چون میرزا آقاخان وزیر لشکر دانا و بینا نبود، میرزا تقی‌خان از زمان پیش که مصوفی لشکر یا وزیر نظام بود در تحت فرمان میرزا آقاخان وزیر لشکر کار کرده و هنر او را در هر کار نیکو شناخت، با وی اتحاد کرد و حکم وزارت لشکر مجدد میرزا آقاخان صادر شد و به رتق و فتح امور همت گذاشت.
این چیزی که در ناسخ التواریخ اومده هم خودش نکته جالبی داره، این که یک دوره‌ای میرزا تقی‌خان زیر دست میرزا آقاخان خدمت می‌کرده. رضا قلی خان هدایت در روضت الصفا نوشته
بینش و استهزار جناب جلالت معاب اعتماد الدوله در دقایق امور و حقایق جمهور محروسه بیشتر از امیر کبیر بود که از بد و شباب جز از آذربایجان از بلاد دیگر ایران معرفتی حاصل ننموده و خلایق هر بلده و بزرگان هر فرقه را به واجبی نمی شناخت و لحاظا اتفاق این دو شیر بی نفاق مایه انتظام مهام بزرگ گردید و غالباً با یکدیگر مشاوره فرموده و اجرای احکام می کردند و پیکر شخصی دولت را فی المثل به منزله یمین و یسار بودند.
میرزا آخان این تیزبینی رو داشت که حذف امیر کبیر اگر با مقدمات درست فراهم نشه اون رو در مقام متهم قرار میده. برای همین در ماجرای شورش قشون به میرزا تقی پناه میده. ماجرا چی بود؟ محمود ماجرا رو اینجوری روایت میکنه که توی همون اوایل صدارت امیر کبیر 2500 نفر از قشون آذربایجان در ارگ دولتی حاضر بودن. دشمنای امیر اینها رو تحریک میکنن که جلوی در خونه امیر تجمع کنن و خواستار برکناری و حتی اعدام امیر بشن. یه سری از درباری ها پا پیش میذارن و جلوی این کار رو میگیرند. روز بعدش اینها دوباره جمع میشن و این بار اطرافیان امیر بهشون شلیک میکنن. اینها متفرق میشن و میرن و بار سوم با اسلحه و مهمات به خونه امیر حمله میکنن. امیر مجبور میشه که از ارگ خارج بشه و به خونه میرزا خان بره. قشون از میرزا آخان حرف شنوی داشتن. محمود می نویسه که در این موقع میرزا آخان خدماتی از خود نشون داد که کاملا اعتماد شاه و امیر رو به طرف خودش جلب نبود و خود هم دارای اهمیت شد. این تقابل میرزا آخان و امیر کبیر رو در رفتار و سکنات جفتشون می شدید. هر چقدر که سعی آخان در جمع کردن یار و شبکه سازی بود، امیر که تنها مونده بود خشونت زائد الوصفی رو چاشنی سیاستش می کنه. شاید اون چیزی که به عنوان نظم میرزا تقی‌خانی شنیدیم بیشتر خشونت میرزا تقی‌خانی بوده باشه. به عنوان مثال گوبینو یه روایتی از یکی از شیوه های اعدام امیر میگه که مو به تن آدم سیخ میشه. میگه امیر یک جای عمومی از شهر یک دیوار کوتاه کشیده بود که حدوداً به اندازه شانه های یه آدم عادی بود. دستور میداد که فرد اعدامی رو به اون دیوار ببندن و بعد میگفت که یک تناب به گردنش گره بزنن و از اون طرف دیوار تناب رو به یک اسب میبستن و اسب رو با شلاق اونقدر میزدن که حرکت کنه و جلو بره و اونقدر میکشیدن که سر اعدامی کنده بشه. یه ترس فراگیری نسبت به امیر وجود داشت و مثلا قش کردن افراد به خاطر نگاه‌های غضب‌آلود امیر یک اتفاق تکرار شونده است. ماجراهای عزل امیر رو در نمره دوم به تفصیل گفتیم و اینجا دیگه بهش بر نمی‌گردیم. الان نوبت صدارت میرزا آخانه. آرتور گوبینو در سفرنامه شخصیت صدر اعظم رو خیلی جالب توصیف میکنه و میگه که میرزا خان صدر اعظم مردیه که به واسطه استعداد و ذکاوتی که داره در هر کشوری میتونست شخصیت برجسته‌ای باشه، ولی در ایران مخصوصاً به خاطر آشنایی عمیقی که به مملکت و اخلاق هموطناش داره مشهوره. او اهل یکی از بخشای مازندران به نام نور و از خانواده محترمه. پدرش مشاغل مهمی به عهده داشته ولی ترقی او به تدریج صورت گرفته و به هیچ وجه ناشی از روی آوردن بخت که در دربارهای آسیایی زیاد دیده میشه نبوده. فقط چند ساعت، اون هم حوالی صبح میخوابه و سراسر روز و تقریبا همه شب رو صرف کار میکنه. میخواد همه چیز رو ببینه و از هر چیزی آگاه باشه. امور داخله، خارجه، مالیه، تجارت، محاکمات، همه چیز زیر نظر اونه. سایر وزیران اسمی و تشریفاتی هن. دائما تعدادی منشی پیرامونشو گرفتن، در حضورش می نویسند و مهر میکنه و شخصا به دست چاپارها می سپاره. گویی همه این کارها براش کافی نیست که مدیریت امور شخصی و ثروتش رو که بسیار کلان شده شخصا به عهده داره. برنج، ابریشم، نمک و گندم متعلق به خودش رو میفروشه و با شور و حرارت به کرایه دادن خانه‌ها و جمع‌آوری مال و اجاره اونها میپردازه. و بالاخره هیچ واقعی در تهران یا جاهای دیگه روی نمیده که اون مطلع نباشه و چون حافظه عجیب و روحیه شاد داره و همه خانواده های ایرانی و وابستگی ها و روابطشون رو میشناسه، یکی از دلپذیرترین و بزدگوترین داستان سرایان معاصره. گوبینو همچنین ادامه میده که طبعا صدر اعظم دشمنان زیادی داره و خردگیری های زیادی از اون میشه، اما هیچ یک از عیوبی که راست یا دروغ به اون نسبت میدن خاص خود اون نیست و در دشمنانش هم وجود داره. اونچه که مختص خود اوست گذشت و مهربانی است که در کشورش کمتر معموله و توانست رژیم بسیار معتدلی رو جانشین سختگیری های اغراق‌آمیز امیر نظام بکنه. او کسی رو نمیکشه و نمیگذاره کسی رو هم بکشن. از وقتی به صدارت رسیده دیگه شکنجه های بیرحمانه در ایران وجود نداره و مجازات های سخت و خشن خیلی نادر شده. تنها علاقه او که به حد مبالغه رسیده عشق به پر کردن جیب هاشه. اولادش رو به حد پرستش دوست داره که جای ایرادم نیست. اما این تعصب تا آخرین فرد خانوادش گسترش یافته و باعث شده که مشاغل و مقامات پردرآمد رو به اونا واگذار کنه. این توصیفات گوبینو خلاصه ترین و دقیق ترین توصیفاتیه که میشه از صدر اعظم انجام داد. شاه وقتی خواست حکم میرزا آخان رو بزنه ازش شرط گرفت که باید از تحت الحمایگی انگلیس در بیای. یک نکته این که تحت الحمایه یک کشور خارجی شدن در اون دوره موضوع تکرار شونده ایه و شما یک نمونهش رو از زبان الهه سر ماجرای میرزا هاشم خان در نمره قبلی شنیدید. علتش اینه که امیر کبیر قاعده بسنشینی در حرمهای مقدس رو ملغا کرد و عملا دست شاه و حکومت در تنبیه مخالفین باز شد. هر کسی هم که از غضب شاه میترسید برای حفظ جونش چاره دیگه ای جز پناهندگی به سفارت ها نداشت. سفارت ها هم از این موضوع برای تحت فشار گذاشتن دولت استفاده می کردن. میرزا آخان هم از ترس قضای محمد شاه بود که تحت الحمایه انگلیس شد. اما وقتی شاه شرط می ذاره که صدر اعظم باید از تحت الحمایگی انگلیس در بیاد، از اون طرف صدر اعظم هم دوتا شرط می ذاره. یکی این که باید میرزا تغییر رو اعدام کنی. این رو برای این گفت که میدونست ممکنه شاه نظرش عوض بشه و این بار اگه امیرکبیر برگرده همه رو از دم تیغ میگذرونه. شرط دومم این که هر موقع شاه خواست نوری رو عز کنه باید جانش در امان باشه، که این اتفاق هم میفته و شاه صدر اعظم رو نمیکشه و تا مدتی رسم وزیرکشی ور میفته که این رو هم میشه از دستاوردهای نوری عنوان کرد. دکتر پولاک طبیب مخصوص ناصرالدین شاه در سفرنامه‌اش درباره انتصاب میرزا آخان به صدارت می‌نویسه که شاه میرزا آخان رو به مقام صدارت العظما برگزید، اما به طور پنهانی این حق رو برای خودش محفوظ داشت تا خودش شخصا زمام امور رو به دست بگیره و وزیر تنها آلت بی اراده‌ای در دستش باشه. صدر اعظم علی ظاهر به این نقش درجه دوم که براش در نظر گرفته بودن تن در میده، اما در باطن چاره ماهرانه میاندیشه و بلافاصله انبوهی از کارها و امور جزئی و سر عامل خودش یعنی شاه میریزه. ملاحظه و رسیدگی به صورت حساب‌های ناچیز مربوط به امور ساختمون‌ها، امور باغ‌ها، تعمیرات و غیره رو به اون واگذار می‌کنه. چند شب شاه تا نیمه‌های شب به کار پرداخت و بعد به این اکتفا کرد که کارها در حین صرف صبحانه و در ضمن مذاکرات پراکنده به اطلاعش برسه. باز شاه فهمید که صدر اعظم معلمش شده و معلمی که این استعداد رو هم داره که عیش شاه رو منقص نکنه و هر فکر و نکته مورد علاقش رو به صورتی عرض برسونه که شاه بتونه به طریق دیگه ای نتیجه گیری کنه و در نتیجه خودش معتقد بشه که این طرح و فکر از مغز شخص خودش تراویده. یعنی رسما شاه رو گرفته بود توی مشتش. جلوتر پولاک یه نکته ای رو هم در حکمرانی میرزا آخان میگه که خیلی جالبه. پولاک میگه که در یه مدت کوتاه نوری ها که همشهری صدر اعظم بودن به چنان قدرت و ثروتی دست یافته بودن که بی سابقه بود. چنان شبکه از فساد و قوم و خیشبازی در سراسر کشور ایجاد کردن که هیچ شغل مهم و پرمدخلی نموند که به یک نفر نوری سپرده نشده باشه. البته حکومت مختص شاهزاده های خاندان سلطنت بود، اما هر حاکمی در کنار خودش یک نوری به عنوان وزیر داشت که کارها رو قبضه کرده بود و مداخل رو به جیب خودش میریخت. خاندان صدر اعظم به ثروتی غیر قابل تخمین دست یافته بودند و قسمت های کاملی از شهر توسط نوری ها خریداری شده بود. بعد پولاک در ادامه یه ذره از این هم جلوتر میره و میگه که یکی از پسران صدر اعظم خواهر شاه رو به زنی گرفت که همون بیوه میرزا تقی خان بود. آری، او را به این ازدواج مجبور کردن. این پسر لقب نظام الملک گرفت که در مشرق زمین سخت مطلوب است. پسر دیگه صدر اعظم که 16 سال داشت به وزارت جنگ منصوب شد. دستگاه خبرگیری و جاسوسی بیمانندی برپا گردید و هر کلمه‌ای که از دهان شاه بیرون می آمد توسط زنانش به صدر اعظم گزارش می شد. این چیزی که پولاک میگه همون کادسازی و شبکه‌سازی هوشمندانه آقاخانه. عمل کرده نوری به عنوان صدر اعظم مشخص و قابل ارزیابیه. همه اتفاقات مثبتی که در دوره امیرکبیر راه اندازی شد در دوره صدر اعظم جدید ادامه پیدا کرد. همچنان دانشجویان به اروپا اعزام می شدند، اساتید جدید به دارالفنون می آمدند و انتشار روزنامه وقایع اتفاقی هم ادامه داشت، اگرچه که ادبیاتش تغییر پیدا کرد و بیشتر در خدمت ارباب قدرت قرار گرفت. نوری به ساخت و ساز هم علاقه داشت. امارت نظامیه، داوودیه، قنات صدرآباد، احداث پلی روی گلندوک و چیزهای از این دست تو کارنامه‌اش زیاده، به خصوص تو منطقه نور و کجور. در حوزه قضایی هم سعی کرد یک کارهایی انجام بده و این حوزه رو از دست مذهبیون خارج کنه، که البته خیلی در این زمینه موفق نبود. به تقلید از خط شریف گلخانه در عثمانی یک مجموعه قوانینی تدوین کرد و خدمت شاه تسلیم کرد، اما به جایی نرسید. یکی از نقاط مهم کارنامه‌اش به عنوان صدر اعظم نگاه اون به مسائل دیپلماتیکه. تفصیل و تفسیرش بمونه برای اون نمره‌ای که می‌خوایم ماجرای هرات رو بگیم. اما به صورت اجمالی میرزا آخان با اشرافی که به منابع قدرت دولت ایران داره خیلی زود می‌فهمه که این قشون سپاهی نیست که بشه باهاش جلوی انگلیس ایستاد. یک بار دیگه اون داستانی که به نقل از گوبینو اول همین نمره براتون تعریف کردم رو به خاطر بیارید. برای همین اون راه نجات کشور رو اتخاذ یک سیاست خیلی هوشمندانه عنوان میکنه که تا سالهای سال بعد صدارتش این سیاست ادامه پیدا کرد. این همون سیاست موازنه قدرت‌های خارجی بود. با همین سیاست توانست تا حدود جلوی زیاده‌خواهی‌های انگلیس و روس بایسته. بازیگرهای جدیدی مثل فرانسه و اتریش رو هم وارد معادله کرد و کار رو برای نیروهای خارجی سخت کرد. اینکه بندر عباس، سواحل مکران و حاشیه شمالی خلیج فارس همچنان جزی از ایرانه، بخشیش به خاطر هوش و ذکاوت میرزا آقاخانه. عزل میرزا آخان هم خودش داستان جالبی داره. اگه یادتون باشه در نمره چهارم درباره جیران عشق ناصرالدین شاه گفتیم که دو تا پسر داشت که شاه به خاطر علاقه زیادی که به جیران داشت اونها رو علارغم اینکه خلاف قاعده قاجاریه بود ولیعهد خودش کرد. از اونجایی که میرزا آخان شامه قوی در قدرت داشت سعی میکنه پنهانی با جیران به توافق برسه. این مربوط به دوره‌ایه که جیران قدرت بسیار زیادی در دربار داشته و مهد اولیا رو هم پشت سر گذاشته بود. اما مرگ امیر قاسم خان اون رو در مزان اتهام قرار میده. پولاک در این باره می نویسه که صدر اعظم که در آن روزها هنوز قدرتمند بود به ناحق متهم شد که باعث مرگ ولیعهد شده. عاملان توطئه های پنهانی قصر از این شایعات استفاده لازم را کردند و در پاییز همان سال سقوط وی و البته کلیه خانوادهش عملی شد. شاه با وجود اون که صدر اعظم رو خیرخواه، پدر و قیم خودش می نامید باز در دل از او بیزار بود. اما صدر اعظم می دونست که چگونه اون بر این عقیده استوار نگه داره که هیچ کس سوای او نمیتواند در مملکت حکومت کند و عزلش باعث ایجاد بلوا و آشوب و طغیان عمومی میشه. پس از اینکه شاه فرمان توقیف وی رو صادر کرد، با دلی پرتشویش در معیت تعداد زیادی سرباز و ملتزم رکاب به شکار رفت و تازه پس از اون که به وی خبر دادن که حکم دستگیری اجرا شده، شاه به قصر تفریح نیاوران بازگشت. بعد ادامه میده حتی در کاخ نیاوران نیز او با ترس و لرز از پنجره نگاه میکرد تا بداند آیا توده های مجتمع مردم اسبهایش را در آن پایین به زور تصرف میکنند یا نه، و چون هیچ چنین اتفاقی رخ نداد شاد و خرسند فریاد برآورد: هرگز فکر نمیکردم بر کناری وزیر من به سهولت عملی شود، وگرنه چند سال پیش از کار بیکارش میکردم. متن حکم عزل هم جالبه که من اون رو به نقل از صدر تواریخ میارم.
جناب صدر اعظم، چون شما امورات دولتی را به عهده خود گرفتید و احدی را شریک و سهیم خود قرار نمیدادید، معلوم شد که قوه یک شخص از عهده جمیع خدمات ما بر نمی آمد و در این خبطها و خطاها اتفاق افتاد و کم کم امورات دولت معوق ماند، و شما البته در دولت خواهی راضی نمی شوید که ما در این حالت مجبور باشیم و امورات را غیر منظم ملاحظه فرماییم. لحاظا امروز که 20 محرم الحرام است، شما را از منصب صدارت و نظام الملک و وزیر لشکر را از مناصب خود معزول فرمودیم. در خانه خودت آسوده باش و در نهایت اطمینان و امنیت از جانب ما یقیناً به جز اکتفا در حق شماها ابداً کاری نخواهیم کرد و التفات‌های زبانی و اطمینان ما هم آنچه لازم بود و مکنون قلب ما به حاجب الدوله فرمودیم که به شما بگوید.
شاه به وعده‌ای که به میرزا آخان داده بود عمل کرد و جونش رو نجات داد. محمد حسن خان اعتماد السلطنه خیلی خیلی کوتاه پایان کار میرزا نصرالله خان صدر اعظم نوری رو در صدر تواریخ اینجوری روایت میکنه:
چون میرزا آقا خان از صدارت معزول شد، او را با مأمور به توابع ورامین فرستادند و از آنجا به سلطان آباد عراقش روانه نمودند و از آن به یزدش متوقف ساختند. بعد از چندی او را به اصفهان اقامت دادند، از آنجا مرخصی خواسته به قم آمد، در آنجا به باد فتح مبتلا آمد و در آن عرض مقدسه به سرای دیگر خرامید.
این مسیر عزل تا مرگی که اعتماد السلطنه ترسیم میکنه هم مثل خلاصه کوتاه از زندگیشه. آدمی که همیشه به دنبال قدرته، مرد قدرته، عاشق قدرته و هیچ چیزی رو به غیر از قدرت نمیخواد. از پایتخت میفرستنش تا سلطان آباد، از اونجا دور میزنه تا یزد و بعد گام به گام اصفهان و قم به سمت پایتخت، یعنی جایی که قدرت درش متمرکزه، قدم برمیداره. حکم بازگشت به صدارت رو هم دوستاش از شاه میگیرن. اما کی فکرشو میکرد این سیاستمدار پرقدرتی که روس و انگلیس رو به هم گره میزد، دربار و شاه رو توی مشتش میچرخوند و به شمال و جنوب لشکر میکشید، دست آخر به یک باد فتح چشمش رو از جهان ببنده.
میپرسن کی میخوام بدونن تیغ میگیرم، چون زیر ذره بینم اونقدر تو من روم که معلومه سلول سیویلم. نتیجه کارامونو چند سال دیگه میبینن، دونه هایی که کاشتیم تازه اندازه شیویدن. بهش نکنی حقوق بگیرم ولی دستور عبارا میگیرم. ببین تو ایران سربازای شریفیم، تو خارج سفیریم، جنگم بشه خدا بخواد شهیدیم. عجب با هنگ تمیزی دیگه، گوش با کن نگیری اینو زمزمه کن تو درگیری. ما در حال انجامه وزیفه دلا شیرن تا عبر، ما با ترس کاری بریم. ما در حال انجامه وزیفه دلا شیرن ما با ترس کاری بریم. نمیدونم با این که بچه هامون چری چرا لباس فرم نامردانه میدم به ما. تازه اولاشه تلفات واسه وسطاشه، نذارن زحماتم تباشه به یه پله برسه که منم نظرم از همهاشه. به امپراتوری ها هم بگین نلکی نباشن خوشبین، نهنگم بیا جلو کشتیم به درندگی کوسین با مغز دولفین. جوابتون رو دادم ولی باز میپرسین که عیدتی هم جرسن منه. اینم ترکیش اول آهنگ چهار باری میشه گفتیم که ما در حال انجامه
وزیفه. چیزی که شنیدید نمره ششم گازت بود. گازت رو من صادق روحانی به همراه الهه خسروی یگانه منتشر میکنیم که مرور مطبوعات ایران در دوره قاجار، مشروطه و اگر عمری باقی باشه پهلوی اوله. روال کار ما هم اینه که الهه در نمره های فرد متن اصلی مطبوعات رو روایت میکنه و من در نمره های زوج به آدم ها، اتفاقات و موضوعات مرتبط با نمره فرد میپردازم.
یه نکته که خیلی فکر میکنم مهمه که من بهش اشاره کنم اینه که ما مورخ نیستیم و دغدغه روایت تاریخ رو هم نداریم، لذا متن اصلی یا منبعی که مورد استفاده ماست و منبع اصلی مون هستش روزنامه وقایع اتفاقی است و در کنار اون هر چند تا منبع دیگه‌ای که بتونیم سوادمون برسه، وقت و توانش رو داشته باشیم، میخونیم و ازش استفاده میکنیم. تمام تلاشمون این هستش که قضاوت نکنیم و بی‌طرفی رو رعایت بکنیم و البته که این رو یواش یواش داریم یاد میگیریم و تلاش میکنیم که انجامش بدیم. به خاطر همین امیدوارم که این کار رو بتونیم انجام بدیم و شما هم اگر که نکته‌ای به نظرتون رسید در این زمینه خیلی خوشحال میشیم که بهمون گوش زد کنیم.
تشکر میکنیم از همه اونایی که تا حالا کنارمون بودن. اما از این نمره یه تغییر کوچولو دادیم و همونطور که شنیدید تصمیم گرفتیم که از این به بعد خودمون کله خودمون رو بتراشیم. در نتیجه متنهای اصلی رو هر بار اون یکی میخونه.
تشکر میکنم از سحر سخایی بابت ساختن تیتراژ گازت و حمیدرضا رفعت نژاد برای طراحی کاور آرت و لوگو. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. قربون شما.
انشاءالله عرض رو هم خدا و هم سایه خدا که خود من باشم به شما خواهم داد.